هنگامی که دنیای اطراف ما آشفته و متلاطمه، اینو بدونید که خدا از همه اینها قصد و هدفی داره.
خدا هر اون چه رو که لازم باشه و باید انجام بده، انجام میده تا دشمنان انجیل رو به زانو در بیاره و نام خودش رو جلال بده و با اون همه کسانی رو که به او پناه میبرند رو هم نجات میده.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. اگه با ما در چند برنامه قبل همراه بوده باشید، متوجه شدید که ما در حال بررسی مزمور 46 هستیم. مزموری که توجه ما رو به خدایی جلب میکنه که در طوفان‌ها و بحران‌های دشوار اطراف میتوان با اطمینان به او تکیه کرد. پس با ما در برنامه امروز از سری برنامه‌های دژ بلند ما همراه بشید.
امیدوارم که در حالی که با هم به بررسی آیه به آیه مزمور 46 میپردازیم، خود شما هم این مزمور رو به طور شخصی چندین بار خونده باشید و در مطالعه اون تا به حال به نکات ارزشمندی رسیده باشید. باید اعتراف کنم که این مزمور در زندگی خود من، در عبور از آبهای عمیق و متلاطم زندگی و شرایط بسیار دشوار، خیلی کمک کننده بوده و نگرشی درست به هم بخشیده. باشه که برای شما هم همینطور باشه. امروز با آیه 8 و 9 از این مزمور می رسیم. اما بیایید با هم از آیه اول دوباره این مزمور رو بخونیم و مروری مختصر بر اون چه در برنامه های قبل از این مزمور آموختیم داشته باشیم. بله، در مزمور 46 می خونیم خدا پناه و قوت ماست و یاوری که در تنگی ها فوراً یافت می شود. پس نخواهیم ترسید. در واقع مزمور نویس میخواد به ما یادآوری کنه که از اونجا که خدا پناه و قوت ماست و مددکار و یاوری که در تنگی ها فوراً با حضورش ما رو احاطه میکنه و به داد ما میرسه، همین حقیقت برای ما کافی و بسنده است که از طوفان ها و دشواری های زندگی ترس به خودمون راه ندیم. باشه که این رو به صورت شخصی برای خودمون اعلام کنیم و یا در قالب دعا اون رو به خدا اعتراف کنیم که بله، خداوند و تو پناهگاه من هستی و در تنگی ها من به سوی تو خواهم دوید. من ضعیف و درمانده هستم، اما تو قوت من هستی. ای خدایی که همیشه در هر شرایطی و حتی در تنگی ها حضورت فوراً و به فراوانی یافت میشه. تو اینجا هستی و فیضت برای کمک و یاری من کافی و بسنده است. و بعد در ادامه این مزمور میخونیم پس نخواهیم ترسید، اگر چه زمین متحرک شود، اگر چه کوههای مستحکم آن به قعر دریا فرو افتند و آبهای آن بخروشند و به جوشش بیایند و کوهها از تلاطم آن به لرزه بیفتند. نهری هست که جویبارهای از شهر خدا را فرحناک می سازد، مسکن قدوس آن متعال را. خدا در میان آن است، پس جنبش نخواهد خورد. در سپید دم خدا یاریش خواهد داد. و بله، این آیه رو هم میتونیم با ضمیر من به طور شخصی بخونیم و وعده های موجود در اون رو به خودمون یادآوری کنیم. مثلا میتونیم بگیم خدا در میان زندگی منه، پس من جنبش نخواهم خورد. خدا در سپید دم به یاری من خواهد اومد. و بعد به آیه 6 میرسیم که میگه قوم ها میشورند و حکومت ها سرنگون میشوند. او، یعنی خدا، آواز خود را می‌دهد و زمین می‌گدازد. و بعد از اون هم به آیه عالی دیگه‌ای می‌رسیم. در آیه 7 می‌خونیم یهوه خدای لشکرها با ماست، خدای یعقوب دژ بلند ماست. که اگه یادتون باشه در برنامه قبل دیدیم که این آیه در واقع بندگردان مزمور 46 که دو بار در این مزمور تکرار شده. و بعد امروز با آیه 8 و 9 می‌رسیم. در این آیات می‌خونیم بیایید کارهای خداوند را بنگرید، ببینید که چه ویرانی‌ها بر زمین پدید آورده است. جنگ ها را تا کرانه های زمین پایان می بخشد و عرابه ها را به آتش می سوزاند. ولی این آیات بسیار عجیب و ظاهراً خیلی نامانوس و بیمعنی به نظر نمیان؟ بیایید بر هر عبارت تأمل کنیم تا ببینیم پیغام اصلی این دو آیه چیه. اگه خوب توجه کنید، این آیه با کلمه بیایید آغاز میشه. کلمه که شنوندگان یعنی من و شما رو دعوت به انجام کاری میکنه. اما این کار چیه که ما به اون دعوت میشیم؟ بله، این آیه میگه بیایید و بنگرید. در برخی ترجمه‌ها میگه بیایید و نظاره کنید یا بیایید و مشاهده کنید. در واقع چیزی در این بین هست که ما باید اون رو به دقت مورد توجه قرار بدیم و به اون چشم بدوزیم. و اون چیه؟ بله، بر حسب این آیه ما دعوت شدیم که کارهای خداوند رو بنگریم. و این کارهای خداوند کارهای بسیار عظیم، قدرتمند و بسیار شگفت‌انگیز هستند که بقیه این آیه به توصیف اونها می‌پردازه. وقتی به بقیه آیه نگاه می‌کنیم متوجه می‌شیم که این اعمال اعمالی از سوی خدا هستند که موجب نابودی کامل ارتش دشمن شدند. اگر به خاطر داشته باشید ما در برنامه‌های قبل دیدیم که بسیاری از مفسرین بر این باورند که این مزمور در ارتباط با جریانی که در کتاب دوم پادشاهان فصل‌های 18 و 19 به آن اشاره شده نوشته شده. و این جریان از این قراره که سنخاری پادشاه آشور به وسیله ارتش بسیار قدرتمند آشوریان قصد داره که به یهودا و پایتخت اون که اورشلیم حمله کنه. و برابر این قوم خدا یعنی اهالی یهودا در مخمصه‌ای بسیار وحشتناک گیر کردن و نه راه پس دارن و نه راه پیش. در واقع هیچ راه فرار و گریزی در پیش روی خودشون نمیبینن. چرا که میدونن که وقتی لشکر عظیم آشور بر اونها حمله کنه، هلاکت و نابودی اونها حتمیه. که البته در ادامه داستان میبینیم که خدای حقیقی یعنی یهوه مداخله میکنه و به صورتی کاملا معجزه آمیز و فوق طبیعی اونها رو از این تنگی نجات میده. بنابراین کمی مونده که اونها در ناامیدی مطلق توسط دشمن نفله بشن. اما خدا پادرمیونی میکنه و به این ترتیب اونها با چشم خودشون میبینن که خدا برای نجات اونها از دشمنانشون وارد صحنه میشه و در موقعیتی که پیروزی دشمنان اونها 100% به یقین بود، خدا این دشمنان قدرتمند رو شدیداً شکست میده و به نابودی میسپاره. عملی که تنها و تنها کار عظیم و معجزه آمیز خدا برای رهایی قوم خودشه. و حالا در این مزمور ما با یک دعوت روبرو میشیم که در اون میگه که بیایید و کارهای خداوند را نظاره کنید. بله، بیایید به اون چه خداوند کرده بنگرید، به داوری هایی که او به اجرا درآورده و اینکه چطور دشمن و در نهایت همه اونهایی رو که با او به دشمنی و ضدیت برمیخیزند رو به ویرانی و نابودی سپرده. در واقع نتیجه نهایی این بخش برعکس اون چیزی که انتظار میرفت جنگ و آشفتگی نیست، بلکه برعکس صلح، سلامتی و آرامشه. چرا؟ چون اگه توجه کنید در بقیه آیه میخونیم او جنگ ها را تا کرانه های زمین پایان میبخشد. در واقع او دو کار رو همزمان با هم انجام میده. فرایند و پروسه‌ای که خدا توسط اون جنگ رو پایان میبخشه و صلح و آرامش رو پدید میاره و با اجرای داوری خودش بر دشمنان انجیل و ویرانی اونها انجام میشه. یعنی هر عمل خدا همیشه مثل یک سکه دو رو داره و این رو ما بارها و بارها در سرتاسر کلام خدا میبینیم. بله، خدا میخواد و در صدد اونه که قوم خودش رو نجات بده. اون افرادی که توکل و تکیه خودشون رو بر او قرار دادن و به او پناه جستن. اما خدا این کار رو در حین اجرای داوری خودش بر افرادی که او رو رد کردن انجام میده. در واقع اگر خوب به کلام خدا توجه کنید، متوجه خواهید شد که نجات و داوری همواره دو موضوعی هستند که در کنار هم و در موازات هم پیش میرن. چرا؟ چون نجات بدون داوری معنی نجات نمیده. در واقع باید یک چیز خطرناک و هلاک کننده‌ای در حال تهدید ما باشه که ما نیاز داشته باشیم از اون نجات پیدا کنیم. بله، این داوری عادلانه و منصفانه خدا بر گناه و گناهکاری که ایجاب میکنه که ما به نجات از این داوری و برابر این به یک نجات دهنده نیاز داشته باشیم تا ما رو از این داوری مهلک رهایی بده. برای همینه که هر جا که صحبت از داوری خداست، موضوع نجات از اون داوری معنی و ارزش خاصی پیدا میکنه. و به این ترتیب در این آیه هم دوباره ما هم با داوری سهمگین خدا روبرو میشیم و هم با نجاتی که او برای رهایی از این داوری مهیا میکنه. توجه کنید در این آیه میخونیم او ویرانی ها بر زمین پدید آورده است، که این اشاره به داوری او میکنه که بر همه اون گناهکارانی که با او ضدیت نشون میدن اجرا میکنه و بعد بلافاصله میگه او جنگ ها را تا کرانه های زمین پایان میبخشد و عرابه ها را به آتش میسوزاند. و این به عمل نجات بخش و رهایی دهنده خدا نسبت به همه کسایی که به او ایمان میارند اشاره میکنه. بله، او ایمانداران خودش رو از این داوری مهلک و ویران کننده نجات میده. به همین دلیل نتیجه چیه؟ بله، نتیجه اینه که از این به بعد، یعنی از زمانی که اونها ایمان و اعتمادشون رو بر او قرار میدند، جنگ و دشمنی بین او و همه کسانی که به او ایمان میارن پایان میابه و این نجات یافتگان وارد صلح و دوستی با خدا میشن، چیزی که عهد جدید اون رو مصالحه خدا با انسان مینامه. اما او این پایان جنگ رو در حین فرایند اجرای داوری خودش بر بی ایمانان انجام میده، که قطعاً این صحنه زیبا و دلپسند نیست، اما بخشی از کار خداست و در این مزمور از ما دعوت میشه که به کارهای خدا بنگریم و ببینیم که او چه ویرانی ها بر زمین پدید آورده. و این یعنی به داوری خدا توجه داشته باشیم. این واژه ویرانی در زبان عبری به معنی خرابه، ضایعات و زبال است. ولی از طرف دیگه به عملی هم اشاره میکنه که نتیجه اون عمل باعث بهت و تعجب و حیرت عظیمی شده. یکی از مفسرین این کلمه رو اینطور تفسیر میکنه: اتفاقی که مردم از دیدنش نفسشون میگیره و قلبشون میخواد بیسته. اما موضوع مهم اینه که این گونه اتفاقات که خدا گاهن اجازه میده به عنوان بخشی از نقشه نجات او بر زمین اتفاق بیفتن، در این حال به خاطر این هم هست که آرامش و صلحی رو که تنها در او و در رابطه با او یافت میشه رو هم به انسانی که از او دوره و برابر این در معرض داوری و تنبیه او قرار داره نشون بده. بله، او بسیاری اوقات پایه های محکم همه اون چیزهایی رو که ما بر اونها بنا کردیم و امیدمون رو به اونها بستیم میلرزونه و حتی اونها رو ویران میکنه. چرا؟ تا ما رو به سوی خودش که اون پایه محکم، اون قلعه بلند حقیقی بکشونه، تا او زیر بنای حقیقی و مستحکم ما باشه و تا ما رو از همه امیدهای واهی و دروغینی که ما به اونها پناه بردیم نجات بده. امیدهای واهی که نه تنها صخره محکم نیستن، بلکه شن و ماسه‌ای فرو رونده هستن که با یک طوفان نه فقط خودشون جا به جا میشن، بلکه زندگی ما رو هم ویران میکنن. بله، خدا اجازه میده تا این امیدهای واهی در زندگی ما ویران بشن تا ما رو به سوی خودش که صخره محکمه بکشونه، تا ما به او که قلعه و دژ بلند و مستحکم ماست پناه ببریم و بس. در این حال همونطور که قبلا هم در این متن دیدیم، مردم ملل مختلف بر ضد خدا و ایمانداران او از خودشون ضدیت و دشمنی نشون میدن و همه تلاششون اینه که قوم خدا رو نابود کنن و از میان بردارن. در حالی که در این بخش برعکس، ما میبینیم که این دشمنان خدا هستن که متحمل ویرانی و نابودی میشن. همون ویرانی و نابودی که میخواستن بر سر ایمانداران او بیارن. در جریان دوم پادشاهان فصل 19 هم میبینیم که این دشمنان تمام سعی و تلاششون رو کردن تا اورشلیم رو به خرابه و ویرانه تبدیل کنن. اما خدا در پاسخ به اونها میگه نه، من از این شهر و همه اونهایی که به اون پناه بردن محافظت خواهم کرد و برعکس شما تبدیل به یک ویرانه خواهید شد. وقتی به مزمور 46 نگاه میکنیم، در واقع در اون از ما دعوت میشه که خیلی با دقت نظارگر اثرات و پیامدهای داوری و تنبیه الهی باشیم. در واقع ویرانی ها و خرابی های روی زمین باید تمام دنیا را متوجه ابهت خیره کننده خود کنه. بله، این هدف اصلی ویرانی های موجود بر زمینه. اونها در واقع سایه ای از اون داوری عظیم و مهلکیه که روزی به وقوع خواهد پیوست. و برابر این باید در همه دنیا و در همه اونهایی که به طریقی از مسیح دورن و با خدای حقیقی یعنی عیسی مسیح دشمنی و مخالفت می‌ورزن، ترس و وحشت ایجاد کنه. در واقع خدا از این ویرانی ها استفاده می‌کنه تا به دنیایی که بر علیه او مشت خودش رو گره کرده فرصت توبه بده. و در این حال همه اونهایی هم که به او ایمان آوردند هم با دیدن این خرابی ها از قدرت های خطرناک تاریکی به خودشون هراس راه ندن، چرا که خدا اجازه داده تا این خرابی ها اتفاق بیفتن و برابر این او در وقت خودش و با راه و روش های خودش در مقابل همه کسانی که با او مقاومت و دشمنی می کنند خواهد ایستاد و اونها شکست و ویرانی عظیمی رو تجربه خواهند کرد. بله، بر حسب کلام خدا در آخر این دشمنان انجیل هستند که شکسته خواهند شد و برای همینه که ما ایمانداران نیازی نداریم که بترسیم. این وعده خدا در کلامش از جمله این مزموره. پس جایی که ویرانی به نشان داوری ظاهر میشه، همیشه نجات مفهوم پیدا میکنه. و این دو، یعنی داوری دشمنان خدا و نجات ایمانداران، همیشه در کنار هم و در موازات هم ظاهر میشه. بیایید در این راستا به نمونه‌ای در کلام خدا نگاهی بندازیم. آیا به یاد دارید که خدا در نظر داشت تا قوم خودش را از اسارت مصریان آزاد کنه؟ اونها به مدت 400 سال مثل برده در اسارت مصری‌ها به سر می‌بردن. اما آیا این رو هم به یاد دارید که خدا در فرایند نجات قوم خودش از اسارت مصر از چه چیز دیگه هم استفاده کرد؟ بله، بخشی از اونچه که خدا برای نجات اونها به کار برد، اون بلاها و به قول این مزمور، اون ویرانی هایی بود که همه سرزمین مصر و ساکنان اون رو به درد آورده بود. و بعد در فصل 12 کتاب خروج، ما درباره آخرین بلایی که خدا بر مصریان وارد میکنه میخونیم که بلایی بسیار وحشتناک بود. بله، کلام خدا به ما میگه بیایید کارهای خداوند رو بنگرید. ببینید چه ویرانی ها بر زمین پدید آورده است. واقعیت اینه که هیچ کس دوست نداره درباره داوری صحبت کنه و راستش خدا هم اون رو دوست نداره. اما کلام خدا ما رو ترغیب میکنه که به اون عمیقاً فکر کنیم و برابر این درباره اون صحبت کنیم. چرا؟ چون اگر داوری نباشه، نجاتی هم در کار نیست. و نجاتی که اونقدر کلام خدا درباره صحبت میکنه و در قالب انجیل و خبر خوش مسیح اون رو اعلام میکنه، بدون در نظر گرفتن داوری خدا معنایی نداره. در خروج فصل 12 در آیات 29 و 30 درباره بلای آخر در مصر میخونیم: نیمه شب خداوند همه نخست زادگان سرزمین مصر را از نخست زاده فرعون که بر تخت می نشست تا نخست زادگان زندانیانی که در سیاه چال ها بودند را زد. و فرعون و همه خادمان و تمامی مصریان شب هنگام بیدار شدند و صدای شیونی بلند در سرتاسر مصر برخاست، زیرا خانه ای نبود که در آن کسی نمرده باشد. چقدر واقعا وحشتناک. اما این ویرانی بخشی از اون پروسه‌ای بود که خدا در خلال اون به همه داشت نشون میداد که او خدای عادل، منصف، قدوس و رهایی دهنده قوم خودشه. در واقع خدا مصریان رو هم از این بلا نجات میداد اگر اونها هم توبه میکردن و به سوی او میآمدن. اما متاسفانه نه فرعون و نه هیچ یک از مصریان در طول این بلایا و فرصتی که خدا به اونها داد به خدای حقیقی، اون یهوه که در واقع همون مسیح در عهد عتیق بود، ایمان نیاوردن. و برابر این اونچه رو که خدا برای نجات قوم خودش از مصر به کار برد، همون موجب خرابی و ویرانی مصریان شد. شبیه این مورد دوباره چند روز بعد در رویارویی با دریای سرخ اتفاق افتاد. در واقع خدا از همون دریایی که قوم خودش رو از اون گذرانید و نجات داد، در همون دریا مصریان رو غرق کرد. در خروج فصل 14 آیه 30 می‌خونیم: آن روز خداوند اسرائیل را از دست مصریان نجات بخشید و اسرائیل اجساد مصریان را دیدند که بر کنار دریا مرده افتاده بودند. بله، نجات و داوری در موازات هم. قوم خدا در واقع با نگاه کردن به ویرانی مصریان فهمیدند که از چی نجات یافتند و به این ترتیب اونها متوجه قدرت عظیم خدا شدند که از یک سو باعث نجات اونها شده بود و از سوی دیگه بر علیه مصریان به کار برده شده بود. به همین دلیل در آیه بعد می‌خونیم: اسرائیل چون کار عظیم خداوند را بر ضد مصریان دیدند، از خداوند ترسیدند و به او و به خدمتگزارش موسی ایمان آوردند. در مزمور 76 آیه 9 هم می‌خونیم: خدا به داوری برخاست تا ستم دیدگان زمین را جملگی نجات بخشد. بنابراین بر حسب کلام خدا، داوری یکی از وسایلیه که خدا توسط اون نجات رو برای برگزیدگان خودش به بار میاره. داوری که مزمور 46 تحت عنوان ویرانی از اون سخن میگه. و به این ترتیب ما در عهد جدید هم مثلا در کتاب مکاشفه فصل 6 با این موضوع بر میخوریم که اگه یادتون باشه قبلا هم به این متن اشاراتی داشتیم. در این بخش هم میبینیم که صحبت از زلزله عظیم میشه. خورشید سیاه میشه. ماه یک پارچه به رنگ خون در میاد و ستارگان آسمان بر زمین فرو میفتن. بله، سخن از ویرانی بسیار عظیم و وحشتناک. یکی از مفسرین کلام خدا به نام جان بالورد در این باره میگه: خدایی که بر تخت خود در آسمان نشسته، بر هر آنچه بر زمین به وقوع میپیوندد، حاکمیت و کنترل کامل دارد. رخدادهای زمینی هر چقدر هم که ترسناک و ویران کننده باشند، اما هیچ یک اتفاقی و تصادفی رخ نمیدهند، بلکه همه تحت فرمان او که بر تخت خود در آسمان نشسته است به وقوع میپیوندند. بله، این آسمان است که حکم میراند و حرف آخر را میزند و ایمانداران او بهتر است که به همه رویدادهای زمینی با عینک و نگرش خدا نگاه کنند، نه نگرش ناقص و محدود انسانی. بله عزیزان، خدا هر اون چه رو که لازم باشه و باید انجام بده انجام میده تا دشمنان انجیل رو به زانو در بیاره و نام خودش رو جلال بده و با اون همه کسانی رو که به او پناه میبرند رو هم نجات میده. بله، او هر اون چه رو که لازم باشه تا قصد و هدف ابدی خودش رو بر زمین به عمل برسونه انجام خواهد داد و کسی نمیتونه در مقابل نقشه های او بایسته. پس عزیزان، دل قوی دارید. او میدونه که چه کار میکنه. بنابراین حتی در رویارویی با ویرانی هایی که روی زمین اتفاق میفته، سعی نکنید تا از راه های او سر در بیارید یا با او مقاومت کنید، چرا که او در انجام هر کاری نقشه و هدفی خاص در نظر داره و در این بین در این ویرانی ها میخواد یک عده‌ای رو حیات جاودانی بده. کارهای او از نقطه نظر بسیار محدود ما شاید بی مفهوم و حتی نامنصفانه به نظر برسن. اما من و شما اگر ایماندار هستیم، پس باید باور داشته باشیم که او از همه اینها منظوری داره. بله، او حتی در ویرانی های روی زمین در حال عمله. در واقع آیه 9 از مزمور 46 خیلی دقیق به هدف خدا از پدید آوردن این ویرانی ها اشاره میکنه و نشون میده که او در خلال این ویرانی ها چی میخواد بکنه. در این آیه میخونیم: او جنگ ها را تا کرانه های زمین پایان میبخشد، کمان را میشکند و نیزه را خرد میکند و عرابه ها را به آتش میسوزاند. بله، خدا با ایجاد ویرانی ها دشمن و همه سلاح‌های او رو نابود می‌کنه و بعد صلح و آرامش خودش رو برقرار می‌کنه و جنگ رو به پایان می‌رسونه. اگه یادتون باشه ما قبلا به دوم پادشاهان فصل 19 اشاره کردیم که در این واقعه خداوند در طول شب 185 هزار نفر از سربازان دشمنان قوم خودش رو که در آن زمان آشوریان بودند رو نابود میکنه. به طوری که وقتی صبح میشه اسرائیلیان با اجساد اونها روبرو میشن. و این نمونه ای از اونچه در این آیات خوندیم که خدا اجازه میده تا ویرانی بر روی زمین اتفاق بیفته تا در خلال اون قوم خودش رو با دست زورآورش نجات بده، قدرت شگفت‌انگیزش رو به اونها نشون بده و در نهایت برای اونها صلح و آرامش رو پدید بیاره. در واقع ما ایمانداران او این رو هم باید به یاد داشته باشیم که او یعنی عیسی خداوند، سربر صلح و سلامتی ما، همیشه در وقت خودش و با روش‌های خودش برای ما وارد جنگ میشه و با غلبه بر هر نوع مخالفت این جنگ‌ها رو برای ما متوقف میکنه. نبردهای روزانه‌ای که ما با اونها روبرو میشیم، نبردها و ضدیت‌هایی که از سوی نیروهای تاریکی و شیطان بر علیه شخص ما صورت میگیرن تا ما رو که ایماندار مسیحی هستیم به نابودی و شکست بکشونن. اما عزیزان به یاد داشته باشید که این نبردها تا به ابد ادامه نخواهند داشت و خود خداوند برای ما خواهد جنگید و این باید باعث آرامش و سلامتی در ما بشه. همونطور که در اشعیا 54 هم میخونیم که خدا وعده میده که هر سلاحی که بر ضد تو ساخته شود کارگر نخواهد افتاد. آیه 9 از مزمور 46 در این حال برای ما از اون پیروزی نهایی و ابدی هم صحبت میکنه. بله، روزی فرا خواهد رسید که خدا همه دشمنان و مخالفین این رو که با او مقاومت میکنند رو شکست خواهد داد و با خلع سلاح کردن اونها تا به ابد حکمرانی خواهد کرد. بله عزیزان، او جنگ ها را تا کرانه های زمین پایان خواهد داد. او ظفرمندانه وارد صحنه خواهد شد و بر همه چیز غلبه خواهد کرد و دشمنان او هیچ گزینه ای جز تسلیم به او رو نخواهند داشت. یکی از مفسرین کلام خدا به نام درک کیدنر در تفسیر این مزمور می نویسه اگرچه نتیجه نهایی صلح و آرامش خواهد بود، اما این صلح و آرامش نهایی از خلال فرایند داوری پدید خواهد آمد. این جمله یعنی او جنگ ها را تا کرانه های زمین پایان می بخشد و وعده قطعی اوست. اما او در فضای آرام و صلح‌آمیز از این وعده سخن نمی گوید، بلکه در دنیایی ویران و آشفته که در مقابل قدرت او خلع سلاح شده است. بله، او سخن از آرامش و آسایش و صلحی می کند که در آن سوی داوری تنها برای ایمانداران او مهیا شده است. واقعیت اینه که گاهی من و شما به عنوان ایمانداران واقعا در جستجوی این نتیجه یعنی صلح و آرامش هستیم. اما راستش دوست نداریم که در خلال دشواری ها با توکل و ایمان و اعتماد به او به این نتیجه برسیم. بله، ما دلمون نمیخواد ویرانی هایی که او اجازه میده تا در زندگی ما اتفاق بیفته رو تجربه کنیم. و متاسفانه گاهی هم مثل بی ایمانان خدا رو متهم می کنیم که او چه خداییه که اجازه می ده این اتفاقات تلخ رخ بده، در حالی که واقعیت اینه که بله، خدا اجازه می ده تا این ویرانی ها و شرایط دشوار اتفاق بیفته تا او به ما نشون بده که چقدر به او نیاز داریم، تا اول از همه ما رو که به خاطر گناهانمون دشمنان او شدیم با خودش آشتی بده و جنگ بین ما و خودش رو پایان بده و به این ترتیب آرامش و صلح حقیقی رو در قلب‌های ما حکم فرما کنه. آرامش و صلحی رو که ما سعی کردیم در چیزهای زمینی بیابیم. بله، او اون تکیگاه‌های زمینی رو ویران می‌کنه تا ما رو به خودش که سربر صلح و سلامتی بسط کنه. بله، ویرانی‌های زندگی ما ممکنه که موجب بشه که ما بر علیه خدا طغیان کنیم، از او تلخی به دل بگیریم. اما وقتی این ویرانی ها باعث میشه که ما از همه تکیگاه های انسانی دست بکشیم و به این نتیجه برسیم که چقدر به خدا نیاز داریم و در درماندگیمون خدا رو بخونیم، در بین همون ویرانی ها ما خواهیم دید که او با مهربانی جلو میاد، ما رو نجات میده و اون روحیه جنگ و مخالفت با خودش و دوری از او رو در ما به پایان میرسونه و ما رو وارد رابطه‌ای صحیح و بسیار نزدیک با خودش میکنه و در اونجاست که او رو به خاطر اون خرابی هایی که در زندگی ما به وجود آورد شکر و سپاس خواهیم گفت، چون خراب شدن اون تکیگاه های کاذب و ویرانی اونها بود که ما رو وارد رابطه ای نزدیک و دوستانه با خدا کرد. برای همینه که کلام خدا در این مزمور از ما دعوت میکنه که بیایید و کارهای خداوند رو نظاره کنید و ببینید که چه ویرانی ها بر زمین پدید آورده است. او جنگ ها را تا کرانه های زمین پایان می بخشد، کمان را می شکند و نیزه را خرد می کند و عرابه هایش را به آتش می سوزاند. این همون چیزی بود که 2000 سال پیش اتفاق افتاد. او 2000 سال پیش اجازه داد تا بزرگترین ویرانی روی زمین اتفاق بیفته. بله، اون همون روزی بود که او گذاشت تا پسرش بر روی یک صلیب رومی محقرانه مصلوب بشه و به این ترتیب داوری وحشتناکی که به خاطر گناه انسان در انتظار بشریت بود بر او اجرا بشه. داوری به غضبی که من و شما باید متحمل می شدیم و لیاقت منصفانه ما بود. بله، اون روز در ظهر همه جا رو تاریکی غلیظی فرا گرفت و خورشید از تابیدن ایستاد. در اون روزی که زلزله ای شدید زمین رو لرزوند و قبرها باز شدن. بله، ویرانی بسیار عظیم و داوری مهلک و سهمگین پدید اومد. اما درست بعد از اون پرده معبد که نشانه جدایی خدا و انسان بود از بالا به پایین پاره شد. بله، خدا جنگ و جدایی بین انسان و خودش رو با مرگ مسیح پایان داد. و این در واقع خبر خوش انجیله که همه عهد جدید هم درباره اون صحبت میکنه. در رومیان فصل 5 میخونیم: پس چون از راه ایمان پارسا شمرده شده ایم، به واسطه خداوندمان عیسی از صلح برخورداریم. زیرا هنگامی که دشمن بودیم، به واسطه مرگ پسرش با خدا آشتی داده شدیم. بله، ویرانی که بر مسیح اومد باعث شد تا جنگ و دشمنی بین ما و خدا پایان بیابه. در کتاب افسسیان فصل 2 هم میخونیم: او خود صلح و سلامت ماست که این دو را یکی ساخته است و در بدن خود دیوار جدایی را که باعث دشمنی بود فرو ریخته، بدین قصد که یک انسان نو آفریده صلح و سلامت پدید آورد. بله، ویرانی که جنگ و دشمنی رو پایان داده و صلح و آشتی پدید آورده. در عبرانیان فصل 2 هم میخونیم: او یعنی مسیح با مرگ خود صاحب قدرت مرگ یعنی ابلیس را به زیر کشید تا آنهایی را که همه عمر در بندگی ترس برده اند آزاد سازد. بله عزیزان، او یعنی مسیح متحمل ویرانی سهمگین شد و خدا داوری خودش رو بر جلجتا یعنی جایی که مسیح مصلوب شد اجرا کرد. اما نتیجه چی بود؟ نتیجه این بود که دشمن او شیطان و مرگ روحانی یعنی جدایی از خدا تا ابد خلع سلاح شد. بله، دشمنی و جدایی بین ما و خدا برداشته شد تا ما از اسارت و بندگی آزاد بشیم و صلح و آشتی با خدا رو تجربه کنیم. مسیح از طریق ویرانی صلیب قدرت گناه رو تباه کرد و برابر این همه ای کسانی که به او ایمان بیارن از اسارت و بندگی گناه و نتیجه مهلک آن آزاد میشن. خدا رو حقیقتاً شکر برای این فیض عظیم خدا.
بله، خدا رو واقعا شکر برای این امید زنده و مبارک. باشه که در دل دشواری های زندگی و ویرانی هایی که به ما هجوم میارن به یاد داشته باشیم که خدا از این شرایط سخت هدفی برای ما داره و بالاتر از هر چیز او میخواد ما رو به خودش نزدیکتر کنه. از شما دعوت میکنیم که در برنامه آینده از سری برنامه های دژ بلند ما دوباره با ما همراه بشید. در این برنامه به یکی از آیه های مشهور از مزمور 46 یعنی باز ایستید و بدانید من خدا هستم خواهیم پرداخت. و حالا بیایید در خاتمه با هم دعا کنیم.
آه ای خداوند، اگرچه اگه دست ما باشه ما هرگز ویرانی ها و خرابی ها رو برای خودمون انتخاب نمی کنیم و اگرچه هرگز دلمون نمی خواد در داستان زندگیمون ویرانی ها وجود داشته باشن، اما متشکریم که تو داستان زندگی ما رو می نویسی و با حکمت خودت می دونی که کی و چرا این ویرانی ها رو پدید بیاری. بله اگرچه ما از دلیل بروز این ویرانی ها سر در نمیاریم، اما شکر میکنیم که با ایمان میتونیم مطمئن باشیم که تو از همه اونها قصد و هدفی داری و تنها تو هستی که نتیجه نهایی رو میبینی و در نظر داری که این آشفتگی ها و جنگ هایی رو که در قلب ما بین ما و تو وجود داره رو پایان بدی، ما رو با خودت آشتی بدی و به خودت نزدیک تر کنی. دعا میکنیم برای همه اونهایی که این برنامه رو شنیدن اما هنوز بین اونها و تو جنگ و مخالفت و جدایی وجود داره. باشه که بیرانی های زندگی اونها هم اونها رو به جلجتا نزدیک کنه و با تو ای مسیح ملاقات کنن و تا ابد صلح و آرامش در خدا رو تجربه کنن. در نام عزیز تو میطلبیم. آمین.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی می رسد تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرین اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.